بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت البیان صفحه 382 صفحه 16 و تعاون و الگرد و تقوا ای اعملو بالعفو و متابعت الامر و متابعت الامر بالاحسان و مخالفت الهوا فلیعاب این بعض کن بعضن علی الاحسان. دنباله آیه دوم سوره مائده داره که و تعاونوا علی البر و التقوا. در وقتی که نقل میکردیم آیه رو این دنباله رو نیاورده بودیم، حالا داریم ذکر میکنیم. در باره تعاون و علی البر و التقوا دو تا احتمال میده، همچنین جمله بعدش که ولا تعاون و علی الاثم و العدوان. یک احتمال این که تتمه مطالب قبل باشه، همونطور که مطالب قبل دستور بود در باره قاصدین بیت الحرام، که فرمی لا یزمن نکن شنعان قوم ان صفیکم ان المسجد الحرام ان تعتدو، یعنی بهشون تجاوز نکنید، مشکلی برایشون درست نکنید، کمک هم بر علیهشون نکنید، بلکه کمک کنید به بر تقوا. همونطور که توجه میکنید ولا تعاونو یا تعاونو هر دوشون مرتبط میشن به اون دستوری که در لایزمن نکم آمده و از تطمه لایزمن نکم میشه. احتمال دوم اینه که این دو قسمت از آیه رو یک تکلیف مطلق قرار بدیم، یعنی واقعا نظر از این مشرکینی که جلوی مسلمین رو از ورود در مکه گرفتن و مسلمین با اونها ناراحتی پیدا کردن، واقعا نظر از این قضیه خداوند به طور مطلق می فرماید که کارهای خوب رو رعایت کنید و کارهای بد رو رعایت نکنید. حالا چه در این موضع باشد که مشرکین نکنه چه در جای دیگر باشه، پس آیه دو جور بیان شد، یکی مرتبط باشد به گذشته و یکی اینکه قانون کلی مستقل باشد. بعد از اینجا وارد یک بحثی میشن که بحث مهم نیست که اعانت بر اسم و عدوان چگونه صفت میکنه. آیا اگر ما انگوری رو به کسی فروختیم و او رفت خمر درست کرد، ما اعانت بر اسم کردیم؟ اگر شخصی رو فقه آموختیم، حقوق آموختیم، قاضی شد و برخلاف شرع عمل کرد، ما که معلم او هستیم اعانت بر اسم کردیم؟ آیا این جوجه ها میشه گفت اعانت بر اسم؟ کسی واجب است، حرام است در اون که جنسی رو بفروشد. اگر ما از او بخریم اعانت بر اسم کردیم. اینا مباحثی است که مطرحه. اینا میتونن واسه شون اعانت بر اسم کردیم. بلکه اعانت بر اسم هم باید همراه عمد باشد، هم باید طوری باشد که عرف بگوید اعانت بر اسم. اونجا که من خبر ندارم این شخص بعد از این که فقه از من یاد گرفت چگونه میخواد عمل کنه، من چه کمکی باید اسم کردم؟ یا وقتی نمیدونم که این شعی رو داره میفروشه که برش حرام و فروشش و من بخرم، من چه گناهی کردم؟ اونجا که من نمیدونم اعانت بر اسم نیست، اونجا که عمد نیست اعانت بر اسم نیست، اونجایی هم که عرفاً صدق نمی کند اعانت اعانت. بله اگر از من خواست که عصایی رو به من بده تا من فلانی رو با این عصا بزنم، یا اینکه به من گفت قلمی بده تا حکم زندان این آدم بیگناه رو امضا کنم، خب من بهش کمک بکنم، این میشه اعانت بر اسم. اینجا روشنه، چون عرف در اینجا حکم میکند که اعانت بر اسم شده و من هم عمدن دارم کار انجام میدم. حالا مجبور شدم مجبور نشدم، اینا مباحث دیگره، رو درواسی کردم، خجالت کشیدم، اینا مباحث دیگره، ولی بالاخره اعانت بر اسم صدق میکنه. حالا اگر اجبار بود، اجباری که تکلیف رو برداشت، اون وقت میتونیم بگیم گناه اعانت بر اسم اینجا نیست، ولی خود اعانت بر اسم هست. یه جایی هست که اجبارم کارگر نیست، میگه که چاقو میده دست ما، میگه که فلانی رو بکش. اینجا البته هم اعانت بر اسمه، از یه جهت هم خود اسمه، اینجا خود گناه در این مرتکب میشه. ولی حالا اگرم بخواد اعانت بر اسم حسابش کنیم، اینجا میگن حق نداریم، اجبار نافذ نیست، چون در اینجور مواردی که خون کسی میخواد ریخته بشه ما مجبور نمیشیم. تقیه در جاییست که به ما گفته باشن فلان بلا رو سر تو میاریم، به شرطی اگر تو این بلا رو سر فلانی نیاری، اما اون بلا اگر قتل باشه من باید تحمل کنم قتل رو و به دیگری سرویتش ندم و بر دیگری واردش نکنه، چون تقیه در خون نیست. یعنی اگر خونی به خاطر ریخته بشه، خون کسی که به کشتنش منجر بشه به خاطر ریخته بشه، من حق ندارم تقیه کنم، من باید اون کشته شدن به خودم بپذیرم که دیگری کشته بشه. علاوه بر این موارد فرق میکنه، این که حالا اعانت گناه داره یا نداره اصلا فعلا موضوع بحث ما نیست، کجا ما حق داریم اعانت کنیم، کجا حق نداریم اعانت کنیم، موضوع بحث ما نیست. ما بحثمون در صغراست، کجا اعانت صدق میکنه، کجا اعانت صدق نمیکنه، اینو داریم بحث میکنیم. یعنی در بحثی که مرحوم محقق مطرح میکنه، ولی آیه که داره حکم رو بیان میکنه، مصداق رو بیان نمیکنه. مرحوم محقق داره مصداق اعانت رو بیان میکنه و کاری به بیان حکم نمیده. هر جا که اعانت صادق شد حکم مناسب هم بار میشه، یه جا حکم حلیت و بخشش، یه جا حکم حرمت. این دیگه ما در بحث حکمش الان نیستیم، در بحث نوزیش هست. صفحه 382 صفحه 16 بود فتعابن و علال برده و تقوی. ای اعملو بالعف، خداوند اگر این قسمت آیه رو مربوط کنیم به قبل، خداوند در قبل فرمود دشمنی که بین شما و مشرکین برقرار شده به خاطر اینکه شما رو به مکه پارسال جاه ندادن، این دشمنی شما رو به جرم وادار نکنه، انتقام نگیرید، اعتدال یعنی تجاوز نکنید. بعد میفرماد که به تعاونو علر به برد تقوی، یعنی عفو کنی اون ناراحتی از گذشته داشتی، اون ناراحتی رو ببخشی و امر به احسان رو اطاعت کنی. به احسان متعلق به متابعت نیست، متعلق به امر. اعملو بالعفو و متابعت الامر به احسان، امری که به احسان شدی متابعت کنی. ما نگفتیم به مؤمنین احسان کنید، ما مطلق گفتیم به دیگران احسان کنیم، مگر کسی کاری کرده باشه که موضوع احسان رو از خود فوت کرده باشه. مثلا فرض کنید کاری کرده که مستحق حد شده، مستحق قصاص شده، این دیگه خودش کاری کرده که احسان در موردش فوت بشه. ولی در مورد بقیه ما همه رو امر کردیم که احسان کنیم. این خیلی مهمه، رابطه‌ای که اسلام با در اجتماع بین افراد برقرار میکنه از همین جهات بعضیش به همین میشه که به نظر بعضی فکر میکنن که اسلام به غیر مسلمان هیچ اهمیتی نداره، نورو مثل حیوانات فرض کنید، اسلام به اونها اهمیت داده، به همه گفته احسان کنید، مگر کسی که خودش راه احسان رو تفهیم کرده باشه. قبول نمیشه، ما وظیفه داریم انجام میدیم، از ما قبول میشه، از اونا قبول نمیشه، از ما قبول نمیشه. ما احسان به اونا بکنیم به خاطر دستور الهی خیره و امتثال امره، نه به خاطر اینکه مثلا قرضی دیگه داشته باشیم، به خاطر امر الهی احسان کن. از اونا که قبول نمیشه اگه بخوان احسان کن، از ما قبول نمیشه. زمینه اسلام آبادن رفع اتهام هم میشه، اونا خیلی از این حیث به اسلام تهمت وارد میکنن، در اینکه اسلام اینجا نگفته. اونا به انتظار دارن وقتی به ما هجوم کردن ما هیچی بهشون نگیم. این انتظار دارن خب، ولی این انتظار برآورده نیست. اسلام با دستور بده در مقابل هجوم هجوم کن، دفاع کن از خود. ولی وقتی اونا هجومی نیاوردن، کافر بودن، ولی هجوم بر من آوردن، اسلام دستور احسان داده به همه بار احسان. و مخالفت الهوا اعملو بالعفو و به متابعت الامر بالاحسان و به مخالفت الهوا. بعد همین رو خلاصه می کنن، فلی آبن بعض کن بعضن علال احسان، به هم دیگه این طوری کمک برسانید که احسان کنید. موارد احسان هم البته متفاوته دیگه، آدم خودش باید تشخیص بده. و اجتناب معاصی و امتثال اوامر، تعاون اینطوری باشه، به همدیگه خوبی کنید، در اجتناب معاصی هم همدیگه رو کمک کنید، در امتثال اوامر هم همدیگه رو کمک کنید. یعنی اینطوری نباشد که خودتون تنها رو لحاظ کنید، بگید من اجتناب از معاصی میکنم، من مطابقت اوامر میکنم و همین کافی است. نه، این کافی نیست، باید اعانت دیگران رو هم برای این مسائل اعانت کنید. خب این البته معنای آیه بود با توجه به اینکه این قسمت مربوط به طرف باشه، نخواهیم یه قاعده کلی و مستقل قرارش بدیم، ولی احتمال هم داره قاعده کلی و مستقل قرارش بدیم. بگیم یحتمل ان یکون این قول خدا امرن به تعاون مطلقا. مطلقا این چی؟ یعنی من غیر ان یکون تتمت لیجرمن نکون، تتمه اضافه شده به لیجرمن نکون. بدون اینکه این قسمت از آیه رو تتمه لیزمن نکن بگیریم و اونطور منش کنیم، میتونیم این رو یک قانون مستقل قرار بدیم که امر به تعاون میکنه به طور مطلق، نه در این مورد خاص بلکه در همه موارد. بعد آیه داره ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این دنباله اونه، دستور امری داده است که اعانت کنید بر بر تقوا، دستور نهی صادر کرده نسبت به اعانت بر اسم عدوان. باز مرحوم محقق این لا تعاونوا علی الاسم والعدوان رو مرتبط کرده به لا یزمن نکن، لذا اینطور تفسیر کرده تعاون بر اسم عدوان نداشته باشید تا دلتون راحت بشه از این مشرکینی که پارسال اذیتشون کردن و انتقام از اونا بگیرید، دنبال انتقام و تشفی نروید. اگر وظیفتون این بود که اونها رو برانید، برانید و الا دنبال راندنشون نباشید. خب اینا ما اینم میتونیم قاعده کلی قرار بدیم، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان رو هم به قاعده کلی قرار بدیم که مورد آیه یکی از مصادیقش باشه. حالی قاعده کلی بگیریم، مرحوم محقق از وظاهر قاعده رو قاعده کلی میگیره و اعانت رو که مصداق این صغرای این آیه است بیان میگه. کجا اعانت هست؟ اعانت بر اسم عدوان که خدا نهی میکنه. میگه اعانت عبارت از این که من با قصد اعانت کنم بر معصیت، یا اینکه طوری باشد که عرف بگوید اعانت هست. و در بعضی موارد اصلا اعانت نیست، اون موارد میشونه که عرف هم در اون موارد اعانت قائل نیست. از در این قسمت ایشون با توجه به اینکه آیه رو عام گرفته بدون اینکه اطلاع بده آیه عامه، با توجه به اینکه آیه رو عام گرفته داره صغرایات اعانت رو بیان میکنه. اگر آیه عام نباشه، صغرای اعانت همون کاریست که منشأ تشفی و منشأ انتقام میشه که ایشون اشاره کرد. اما اگر آیه عام باشه، مصداق اعانت و صغرای اعانت رو باید توضیح بدیم که کجاها اعانت هست، کجا اعانت نیست. ایشون برای این توضیح این مسئله میشه و ظاهر این است که مراد اعانت بر معاصی با قصد، یکی که من قصد اعانت دارم، اونم قصد اعانت بر معصیت، یا اینکه نه اعانت بر معاصی است، قصدی هم تو کار نیست، ولی طوریست که یقال عرفن انه کذالک گفته می شود که این عمل تو اعانت هست، کذالک این اعانته، یعنی من عملی بکنم که عرف به من بگه این عمل تو اعانته ولو قصدم نداشته باشم. پس دو جوری جون اعانت رو تفسیر کرد، یکی اعانت عبارت هست از اعانت بر معاصی که با قصد صادر می شود، یکی اعانت عبارت هست از اونجا که عرف حکم به اعانت کند و صغرای اعانت ببیند. مثال می زنند، دو تا مثال می زنند بر اونجایی که عرف اعانت رو صادق می دهد و اونجا رو صغرای اعانت قرار می دهد. چند تا مثال دیگه می زنند بر اونجایی که عرف اعانت قرار نمی دهد، کاری رو ما انجام میدیم ولی عرف این رو نمیگه اعانتی. مثل ان یطلب الظالم العصا من شخصه، ظالمی به شخص میگه این عصا رو به من بده، و ما میدونیم یا خودش میگه که من این عصا رو برای زدن فلان میخوام، لذر به مظلومه، فیوتیه ایاهو، از این معین این عصا رو به اون ظالم میدن. اینجا اعانت صادقه، چون فهمیده که این میخواد با عصا کسی رو بزنه و اگر عصا در اختیارش نباشه نمیتونه اون رو بزنه. ما عصا رو در اختیارش قرار میدیم، میشه اعانت، اعانت رو بزنه، عرفاً صدق میکنه اعانت، قصدم که همراهش هستی. قویت لوب و ظالم من هو، از این شخصی که ما حالا میخوام معین حسابش کنیم، یطلب و قلم رو لکتابت ظلمه، تا بنویسه که این مظلوم باید به زندان، فیوتیه یاهو، این شخصی که ازش مطالبه شده این قلم رو یوتیه یاهو، یعنی این قلم رو عطا میکند به این شخص. و نه به ذالک مما یعد ذالک معاونت و نرفن، نه به اینها، از چیزهایی که معاونت و عرفی حساب میشه که اینا همه اعانت هستن. پس اگر عرف حکم به اعانت کرد صغرای اعانت حاصل. از فلا یصدق مواردی رو میاره که اعانت صادق نیستن. تاجری پول کسب میکنه به طور عادی حلال، وقتی پول دستش آمد مالیات، چی مالیاتشون میگیره یا گمرکی گمرکشون میگیره، خب به این تاجر میگیم اگه پول نداشتی این آدم نمیاد مالیات میگیره و به گناه نمیافته، تو باعث شدی پولدار شدی، باعث شدی که اون بیه سراغ مالیات ازت بگیره و خودش مبتلا به گناه بشه، تو کمکش شدی. ایشون میفهمه در اینجا صادق نیست آنه. یا مثلا فرض کنید حاجی مال بر میداده بره هر تو راه احتیاجی به زادو توشه داره، مال میخواد، دوزا میان مال ازش میگن و مسیحیت میکنن، خب به این آجی بگیم تو اگه مال هم راید میگوردی دوزها تمنی میشدن و خیشی تو نمیامدن، تو باعث شدی که اینا دوزی کردن، پس تو اعانت شد. اینجا رو اف اعانت نمیدونه. یا موارد دیگر که زش میکنه، فلای از تو این اعانت بر تاجری که تجارت میکنن به تحصیل غرض خودش، این فلایستق من زمینش رو بیجهت به اعانت بگر میدم، زمین نداره، فایلش بدن تک میشه. فلایستق بر تاجری که تجارت میکنه به تحصیل غرضش، من که درآمدی داشته باشه زندگی شده رو کنه، صدق نمی کند بر این تاجر که تو معاون ظالم عاشری در عقد عشور. عشور این یک دهم گرفتن، عاشر کسیست که یک دهم مال تلفو میده، نوعا مالیاتی رو میگن گمرکی رو میده. کسانی که سر مرز یک دهم مالو میگیرن برای عبور بهشون میگن گمرکچی، کسانی که توی شهر نه سر مرز یک دهم مالو میگیرن بهشون میگن مالیاتچی. عاشر هم بر مالیاتچی حساب میشه هم بر گمرکچی، بستگی داره که کجا این ده یک دهم مطالبه کنه. مثلا حضرت ابراهیم میخواستن از مرز عراق برن تو مرز سوریه، گمرشی گفت این همه اموال دارید باید خوب مال شوید گمرک شوید یک دهم جرست رسید به صندوق گفت اینم باز کن اینو باز کن گمرک شوید حضرت فرمودن اینو باز نکن فکر کن توش تلاست دیگه بالاتر از تلاشی نداریم فکر کن پر تلاست گمرک تلا رو میشه گفت اینا خبر باز باشه هرچی حضرت اصرار اونه بالاخره آخر سال باز شدن حضرت سارو توش حضرت از شدت غیرت زنشون رو تو صندوق گذاشته بودن بعد خبر میده به پادشاه و پادشاه عاشق میشه چون حضرت سارو خیلی زیبا بود دو بار دست دراز میکنه دستش خوش میشه بار اول دست دراز میکنه دستش خوش میشه التماس میکنه دست منو درست کنید دیگه نمیکنه هر دست درست میشه دوباره دست دراز میکنه دوباره دستش خوش میشه این دفعه دیگه التماس میکنه حضرت قبول میکنن دیگه دست درازی نمیکنه بعدم حاجه رو بهشون میبخشه همون رئیس اونجا حاجه رو بهشون میبخشه و بعدم تا قسمت زیاد تا مقدار زیادی حضرت رو بدرقه میکنه و جالب اینجاست پشت سر حضرت راه میره جبرئیل نازل میشه که به حضرت ابراهیم میگه که بگو جلوت راه بره این پادشاهه غرورش رو نشکن ازا این مغرور پشت سر تو راه میره به احترام بذار جلوت راه بره که حضرت میزنه تو چه اندازه رعایت امور اخلاقی میشه خب این داستان بود پس میگیم کمپوشی سر مرد یک دوام میگیره مالیاتی توی شهر یک دوام میگیره اینا رو بهش میگن عاشق تو اولیت المتقین هم داریم حالا جالب بشه اینم بشه میکنم که داریم حالا خاشی بگیم این داریم عاشق بگیم تو اولیت المتقین داره خر که هر ار میکنه میگم تو چی رو شرنک میکنه هم تعریفشون کردیم که کیا هستن هم حکمشون رو بعدشون رو بایان کرد
سلامان
علیتی میگم مرزندی
بود
کشمه روشن بود که بعد بود مالیت بود بعد اینجور بود روایت که من اشیان روایت کلی همینطوری
میگه رستن
بود برزمون همینطوری میگه رستن
نه
چرا مرز چی بود اون وقتی نمیشد مرز نباشه حالا ممکنه بعضی مرزا آزاد بوده بعضی مرزا بند بوده دیگه اشوا نمیشد بوده مرز بوده در ساره
به قدرت و حکومت دستگیر
حکومت رو برد بوده به قدرت و حفظش حرسان داشتی مفته از اینجا بیشید بعضی مفته نکیه بسته خیلی اینا تو تاریخ نمیشه نشده ولی بلیخوره اصلش بوده بلیخوره دولت از کجا داشت خرج بلد میبود اصلا این مالیات ها با گمرک ها نمیبود به خصوص اون زمان قدیم معادنی که حالا بوده نبوده حتما با وسط این مالیات ها بود ولا علالحاج بله فی اخذ بشوی متعلق به معاونه نمیتونیم بگیم به این تاجر که تو ظالم عاشق رو کمک کردی در اخذ بشوی ولا علال حاجنی ولا یستقو بر حاجی که یو خزمن هو بعض المال فی طریقه ای ظلمن بعض مال و مثلا دوزه یا غیر دوزه ازش در راه ظلمن میگیرن بر این حاجی صدق نمی کنه که تو اعانت ظالم کردی چون پول همراه بردی اون به خاطر قرض خودش کار انجام میده نه قصد اعانت ظالم داشته و نه قد صادق میدونه اعانت بر ظالم و خیلی زاله که ممار لایخت و موارد زیاده فلای اولم صدقه ها یعنی صدق اعانت بر خرید کسی که خرید متا برش حرام نشده ولی می خرد مللذی یحرم علیه به صدق نمیدونیم صدق میکنی شک در صدق داریم شک در صدق داریم صدق نمیکنیم اعانت رو نمیدونی صدق میکنه بر خرید کسی که خرید برو حرام نیست ولی میخرد از کسی که فروش برو حرام نیست مثلا یه نفر مفلس شده حاکم شد حجرش شده خب تحق نداری هم باید تو بپوشی، اون هم مخفیانه میره به یه نفر میپوشی. خریدار محصول نیست، حق خرید داره، فروشنده محصوله، خریدار رو خبر نداره، میری میخواد سقط نمی کند بر خریدار که تو اعانت بر اسم کرد. حلال یولم صدق اعانت بر شرائع کسی که بر او شرائع متا حلال حرام نیست. این شرائع می کند از کسی که بر او بیل حرام است. اینجا اعانت صدق می کند و با صدق نمی کند اعانت بر بیل اعنب به کسی که یعمل و خمرا این انگور رو شراب می سازد. صدق اعانت می کند. اینجا رو بعضی ها گفتن حتی اگر عالم هم باشه صدق اعانت نمی کنه مگر قصد اعانت کنه. اون محل قصدی هم که در چند خط قبل خوندیم همینجور من تفسیر کردم، قصد اعانت کند می شود اعانت. ببینید مثل صفحان جمال که شده باشه به هارون کرایه میداد، بعدم چون نسیه اجاره رو میگرفت امید داشت که هارون برگرده، پس دلش میخواست هارون زنده بمونه. مثل صفحان جمال از اولیاء امام بود، امام حتی اینجور کار را از او راضی نمیدن. این نه به این معناست که کارش حرام بود، از او در شأن او نبود. صفحان جمال درست جمال بوده ولی از روحی خیلی آدم بلندی بوده، از نظر روحی بالا بوده. امام نمیخواستن یک همچین آدمی که در این حد از ایمانه کارهای این چنینی انجام بوده، در شأن او نبوده. و الا اگه کسی پس کنید کرایه بده به یه ظالمی بعدم دوست داشته باشه که این ظالم برگرده، این اعانت بر اسم گفت ظاهرا تو عرف نمیگه، ولی بعد عرف دقیق بشه بخواد یه آدم خیلی مرتب منظمی رو حساب کنه، میگه آقا از شما بعید این کار، از شما بعید این کار، نمیگه این کار کار خطایی، میگه از شما درسته. مثل صفحان جمال بعید نیست از این قدیر بوده. ولی این جور نکته ها رو البته همه باید رعایت کنه، اما اگر کسی رعایت نکرد همه جهنمی میشن. ولی این جریانات برای کسان دیگه هم بوده، شده امام حسین کاظم به دیگران نفهمیده، به جمال گفته، به این صفحان گفته، پیداست یه حساب دیگه در کار. والخشب ممن یعمل و سنم، همین انگور هم که میخوام به شخص که شراب میکنه بفروشیم میتونیم نفروشیم و بهتر هم از که نفروشیم، ولی فروختی معامله مباطله نه. یا فرض کنیم ما رفتیم سر کلاس حقوق قاضی ها رو تربیت کردیم، کنشون قاضی آدم ها خوب پیدا میشن، آدم های بدن پیدا میشن، اون بدن رفت خطا شد، ما مجرم نیستیم. اما حالا اگه نرفتیم احتیاط کردیم نرفتیم، خب این خیلی امتیازی، مگر این چه بگیم که جران میرن تعلیم میرن خرابکاری میکن، که اون از باب دیگه باز ممکنه به ما گفته بشه شما باش در چه بسته. بلا فرسون اون مشکل اتفاق نیفتاد، ما نرفتیم سر کلاس، کسان دیگه هم بودن که رفتن خوب هم درست دادن، کسی هم خراب نشد، ما نرفتیم سر کلاس، این برای اون امتیازه، این شروع امتیاز نیست. ولو اگر رفتیم اعانت دادیم این نمیشه، بله این من
میدونم
که طرف این برو بهش بکنم، این اشکال بعد هم یه اشکال از میکنم بعضی میگن همین هم اشکال نداره، چون میدونی طرف میده انگور رو شراب میکنه، بازم میگنی شما مقصد نیست، شما فروش رو کردی، فروش هم که اشکال نداشت، اون پشت سرش رفت کار خطا شد. مگر شما قصد اعانت کنی، از میکنم میفروشیم برای اینکه او بره شراب درست کنه کمکش شده باشه، این خطا هست. ولی نه، فروش معمولی داریم، ما به همه داریم انگور میفروشیم به اینم و میدونیم چی کار میکنه، ولی نمیخوام کمکش کنم، میخوام انگور رو مونده بپوشیم، این اشکالی نمیده، اینطوری گفتن حالا اشکال داری یا نداری باید خودش اینطوری گفتن. بل خشب ممن یعمل و سنما، چوب میپوشیم به کسی که میره این چوب رو بود میزن، از این قبیل زیاده. و لحاظا برده فضایات کثیر صحیحه جوازو بیانی جواز این بیت و علیه الاکثر اکثر هم این فتوا دادن. جوازوهو یعنی جواز بی عنب یا جواز بی خشب. خب شروع کرده بود به بیان، گفت فلا یعلم صدقها علا شراء کذا ولا علا بی عنب ولا علا بی خشب، سه تاشو گفت. بعد میگه و نحو ذلک ما ملایست. این ولها زابره دفعه دوایت الکثیرت سیه مربوط به بی عنب و بی خشبه. قبلش هم یه مورد دیگه گفته بود، اون مورد قبلی با این دو موردی که از روایت هم یه استفاده میشه ستایی ذکر میکنه، بعد میگه من هفو ذالک من ملایخ. یعنی مثال منحصر به این ستا نیست. پس در اون دوتای بالا که گفت خلایست و جزم داشت به این که صدق نمی کند دارد، در این ستا که با خلای علم شروع کرد گفت نمی دونیم صدق می کند دارد، ولی در ذهنش اینه که ترجیح داشت که صدق نمی کند. روایت هم بود اون بالا که گفت صدق نمی کند، گفت و غیر ذلک ما ملایست. این پایین هم که گفت مشهور و صدقه، این هم میگه و غیر ذلک و نبو ذلک ما ملایست. این مثال ها برای هر دو مورد زیاده، هم موردی که صدق نمی کند هم موردی که مشهور و صدق. ول آیه دلت بر این که معاون بر شیع کلفایل هست. شیع فرق نمی کنه، شیع خوب باشه یا شیع بد باشه، اگر کسی اعانت کند بر کاری مثل این است که اون کار رو انجام داده. از آرایه این طور برمید، آیه دلالت می کند بر این که معاون بر شیع مانند فاعل است، چه در خیر باشد چه در شر باشد. این فعل خیر باشد می توانید مربوطش کنید به فاعل، می توانید مربوطش کنید به معاون، و ظاهراً مربوط بشه به معاون بهتره. یا می توانید تعمیم برای شیء قرارش بدید، معاون بر شیئی که خیر است، معاون بر شیئی که شر است. متا کلمه فی باعث شد که من بگم مربوط است به فاعل یا مربوط است به معاون. اگر فی نبود تفسیر تعمیمی برای شیء قرارش میدادم، یعنی تفسیری که شیء رو عام میکنه. کما اول مشهور فی الخبر که خبر اینطوره، حدال و علال خیره که فائله و فیه، یعنی در این قول خدا یا در این حدیث، ظاهرش اینکه در حدیث فیه ها میگفت حتما برمیگردونیم به آیه. البته فیه هم اشکالی نداره، برمیگرده به قول خدا، اما حالا در اینجا فیه برمیگرده به قول خدا یا برمیگرده به حدیث، ظاهرا به حدیث برمیگرده. موردی رو که مرحوم حضرت در اینجا تر میکنن اینه که ما به کسی صدقه دادیم مالی رو، او هم به دیگری صدقه داد همون مال رو، سومی هم صدقه داد، تا بالاخره مال برگشت دوباره از دست خودمون که صدقه دهنده اولی بودیم. تمام این دست ها که صدقه دادن همه ثواب بودن، و اینطور نیست که خداوند چون مال واحد بوده صدقه رو تقسیم کنه. با اینکه مال واحد بوده به هر کدوم از کسانی که صدقه دادن ثواب کامل این تصدق رو میده. در بعضی موارد داریم که مثلا صدقه بدیم، گاهی علما در یه ماشین مثلا جمع میشن میخوان برن یه جا، میخوان صدقه بدن. خب یکیشون فقیر هم نیست، همشون عالم هست، همشون صاحب خزائن متعددن برای شهریه دادن امثال سالک. اینی که من دارم عرض میکنم اتفاق پیدا دارم میدونم من تو بدونی که اسم ببرن. بعد یکیشون به دیگری صدقه میده، دیگری به دیگری، تا آخر برم به سجع اولی. به این وسیله همه شون ثواب میبرن، بدونی که مال از دست اون اولی بیرون هم میشون. این یک بازی نیست، یه واقعیت، چون شریعت اونجا شده. صدقه لازم نیست حتما یه فقیر کنید.
صدقه
نمی
کنم
چون توقع به مالی برشت. نه توقع هم شاید نرشت. شاید باید خیلی برد بیشه. چون هیچ کنیم از اینا مالی که پس خود چون نگه نمی کنید.
اینکی
برده بیشتیم
چیگه
صدقه بیدیم.
سر خود رو می کنید.
نه؟ یه سر خود رو می کنید. نه بعضی کنیم بازی نیستی واقعیت. یعنی واقعا ثواب داره این به خاطر شدت ترحم و تفضل خداست. مثلا دست ما باشه ما همین جن شما رو می‌گیریم. چرا که تو صدقه ندی و نگهداری و خودت تغییر می‌کندن تو باید بدی آخر سر دست هم نداری برسه همه باید این صدقه رو اینجوری رد کنه. ولی ما اینطوری می‌گیم ولی خدا اینا رو نمی‌گه.
شما چه وضعیت تغییری
اونم هست اونم هست غنی هم هست یعنی یه فقیر به فقیرتر صدقه میده اون فقیرتر به فقیرتر صدقه میده ولی وقتی برمیگرده به اون اصلی دیگه اون فقیرتر نیست برمیگرده برمیگرده به اون اصلی
اون
دیگه توجهات ماست اینا توجیهات ماست که فکر میکنیم اون اولی فقیر تره یا تا برسه دست اون صدقه دهنده اولی صدقه دهنده اولی وقت شد همین خراب تنیشه اینا توجیهات ماست البته ممکن اینطور بشه ولی مطلب عام نمیسه رو عام گفته میشه خداوند در هر صورت این ثواب میده چه این اتفاقاتی بیان شما فکر میکنیم بیفتی کنه اینجا میگم زکات فطر همه
دست بزنم
داخل خون اونم گفته میشه شخص فقیری که زکات فطره برش واجب نیست خودش زکات گیره یعنی به ظاهر واجب نیست همینطوری میگن دست به دست کنید یا خطر برم گره به اون صاحب ایالات آخر بول دوباره به دستون برم گره در حالی که همه فطرش نمیده و فیه ایزن در این حدیث ایزن آمده که تصدق اگر تعاقبت علیه کسرت الایدی صدقه رو ایادی زیادی متعاقب انجام بدن روی یک مال ایدی متعاقب وارد بشود و هر کدومشون صدقه بدهن همین یک مالو ثم وقع همین مال به ید متصدق اگر دوباره دست اولی یکتب للکل ثواب التصدق تقسیم هم نمیشه که بگیم قسمتی از این ثواب به این داده میشه قسمتی میشه به همه کامل داده میشه من غیر نقصانشو این از صاحبه هم صاحبه یعنی اون اولی یا همه سالم همه صاحبه یعنی صاحب تصدق نه صاحب مال صاحب تصدق یعنی که صدقه دادن همه شون بودن دیگه نه صاحب مالی که اول میده البته صاحب مالم بیه تشمل نداره صاحب مال بوده صدقه داد اون دومی که صاحب مال دوباره اون صدقه میشه میده سومی که صاحب مال همه صاحب مالا دارن صدقه میدن چون هر کدوم که صدقه رو میگیره میشه صاحب دیگه وقتی میشه صاحب مال صدقه میده پس زنی به صاحبی رو به تصدق برگردون خوبه به صاحب مال هم برگردون درسته در هر صورت افاده میکنه که هر یک از اینهایی که دست به دست صدقه دادن ثواب کامل میارن بله
به نفر هم صاحبگی میگم صاحب اول شنی ما شخص اول برگرده به دواز این میگفتم لکل
این غیر نقصان شعین از صاحبه ای یعنی صاحب اولی
من
از صاحب اولی هم چیزی کم نمیشه از وسطی هم کم نمیشه اون که من منو میکنم آمتره اونم که شما منو میکنم درست که صاحبه یعنی صاحب اولی ما و تقو الله ان الله شدید العقاب اینم آخر آیه است چون ان الله شدید العقاب است فیجب الخوف عنه چون شدید العقاب یجب الخوف عنه خائف باشیم از او یعنی چه کنیم به این صورت که اجتناب کنیم از تمام مناهی او یعنی چه مستقیم چه گناه مستقیم چه گناهی که از طریق اعانت بخواد ثابت بشه هر دو رو ترک بکنیم هم گناه نکنیم هم اعانت بر گناه نکنیم، چون هر دو رو خدا نهی کرده. اجتناب کنیم از تمام مناهی او من المعاونت علی الاثم و غیره. وقت مناسب همین بحثی که تو آیه مسیح بود این بود که خداوند شدید العقاب است، بترسید و انتقام از کسی نگیرید مگر اینکه خدا بتون اجازه انتقام داده باشه، چون وقت اون منتقم منهم مستحق انتقام میشن، از شما با استحقاق از اونها انتقام بگیرید اشکالی نداره، ولی بدون استحقاق انتقام بگیرید این هم مورد نهیه، باید ازش حذف بشه. و به ترک الانتقام، به ترک الانتقام اطلاع بر اجتنابه فیجب الخوف انهو به اجتناب جمعی مناهی و به ترک انتقام به غیر مستحق. از کسی انتقامی رو که مستحق نیست نگیرید، اگر مستحق انتقام شده اب نداره، در همون حد استحقاق ازش انتقام بگیرید، اما اگر مستحق نشده انتقام نگیرید، اگرم یه حد محدودی از انتقام ازش دایر شده شما مازاده بر اون حد انتقام نگیرید. این آیه دوم بحثش تمام شد، آیه سوم شده درست.